بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. قال مولانا علی بن موسى الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا ان ابغض الناس الى الله عز وجل من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد امروز در این جلسه نورانی و با شکوه در جمع علما، اساتید، فرماندهان عزیز و بزرگوار، خواهران و برادران و هادیان سیاسی استان و خوزستان شرکت کنیم، خدا را شاکرم و از سرور بسیار عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای شفیزه به تشکر میکنم. مثل همیشه ما را مورد تفقد و محبت قرار میدن. سردار معینپور عزیز، برادر عزیز ما، سرهنگ خرمی و همه بزرگان و اساتید و معاون هماهنگ کننده حوزه نمایندگی جناب سرهنگ، از همه تشکر دارم که لطف دارم. ما روز یک شنبه در میون جلسه ای داریم تحت عنوان پیگیری مطالبات سیاسی رهبری در کشور. یک شنبه ها، این یک شنبه وقتش بود. دو هفته پیش ما پیشنهاد کردیم که چون یک شنبه نه دیه فوق‌العاده‌اش رو هفته گذشته برگزار کنن، از سپاه هم سردار افشار شرکت میکنه در این جلسه، به خاطر اینکه دوستان تقسیم بشن بحث نهدهی و بصیرت افزایی را با توجه به مسائلی که عرض خواهم کرد خدمت خواهران و برادرانمون. قرار بود ما یک شنبه بیاییم و انشالله هم برنامه داشتیم که دو جا در استان خدمتگزار باشیم، اما حاج آقا که دستور فرمودن پنج شنبه شب دیگه گفتیم چشم، شنبه را هم اضافه میکنیم که انشالله از این جلسه استفاده بکنیم. من یه مقدمه ای میخوام عرض کنم، مقدمه معرفتی، چون اعتقادم برای اینه که بصیرت وقتی توأمه با معرفت عمیق بشه ریشه اشکال در میاد، یعنی معلوم میشه که ما سر چی با آقایون درگیریم. اگر ما مشکل فتنه 78 و 88 رو داریم، یه ریشه ای وجود داره. اگر زاویه ای بین دیدگاه های نورانی امامین انقلاب و متاسفانه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در انقلاب به وجود آمد و منشأ این زاویه منشأ دو جریان فتنه 78 و 88 شد، این ریشه ای داره. من یه مقدمه ای میخوام عرض کنم، ریشه ها را یکم توضیح بدم، بعد وارد آثارش تو حرکت انقلاب بشن و تدابیر آقا. خدمت سروران بزرگوارم عرض میکنم که یه نکته ای را در این فیلسوفان تاریخ تمدن دوست دارم این نکته ریشه ای را توجه بکنید که از اونجا برگردیم به بحثای روزمون. فیلسوفان تاریخ تمدن یه نکته ای رو درباره اسلام داره. این نکته عجیبه، مورد اقرار کسانی است که مسلمان نیستن، خیلی هم با اسلام میونه خوبی ندارن. من یادم در یه دانشگاهی سخنرانی میکردم، یه دانشجوی اومد به من گفت که حاج آقا این همه شما دارید میگید تمدن سازی و انشالله بعد از دولت اسلامی وارد بحث تمدن اسلامی بشیم که از سال 60 تا حالا تو دولت اسلامی گیر کردیم، شاید برکت این جلسات شما بتونیم از این بنبست خارج بشیم. این تمدن و تمدن سازی که میگید، آیا سابقه هم اسلام داره در تمدن. من به این عزیز گفتم که آقا شما دانشجوی چه رشته ای هستی؟ گفت من دانشجوی رشته تاریخ هم اتفاقا. گفتم اگه دانشجوی رشته تاریخی، خیلی تعجب میکنم کسی که دانشجوی رشته تاریخ باشه این سابقه را درباره اسلام ندونه. گفتم از فیلسوفای تاریخ تمدن کی رو میشناسی؟ بعد خودم گفتم تو این بی رو میشناسی؟ تو این بی میدونید از فیلسوفای معروف تاریخ تمدنه. 3-4 سال قبل از پیروزی انقلاب هم فوت کرده، خیلی هم اثرگذاره در فلسفه تاریخ و بحث تاریخ تمدن. گفتم ویل دورانت رو میشناسی؟ گوستاو لوبون رو میشناسی؟ گفت حالا چی بخوایی بگی حاج آقا؟ گفتم تو این بی وقتی میخواد تمدن‌های مؤثر دنیا را لیست کنه 33-4 تمدن رو ذکر میکنه. از 33-4 تمدنی که ذکر میکنه دستبندی میکنه که تمدن‌های درجه 1 کدوم تمدنن، به تقریبا 5 تا تمدن میرسه، از 5 تا به 3 تا یکی از اون 3 تمدن اصلی رو تمدن اسلامی میدونه. میگه اسلام تمدنی را به وجود آورد که 5 قرن بر دنیا حکومت میکرد. خواهش میکنم دقت کنید، در مصر، در اندلس، در بغداد و در ایران تمدنی به وجود آمد، 500 سال حاکم بود. اسمشو میذارم تمدن اسلامی، نه ایرانی، نه ترکی، نه هندی، نه افغانی، نه عربی. خوب توجه کنی چی میگم، تمدن اسلامی 5 قرن حاکم بود. بعد خود اینا تحلیل میکنن، تحلیلاش جالبه، میگن اسلام یه خصوصیتی درش بوده که با بقیه دینها تفاوت داشته. بعضی از دین ها میدونید دین های خانوادگی هست، مال یه قوم هست، مال یه قبیله هست، مثل یهود. بعضی از دین ها محلی هست، گسترش پیدا نکردن، مثل زرتشت. زرتشت میدونید در بخشی از ایران گسترش پیدا کرد، جهانی هم نشد. الان یه عده‌ای رفتن هند، ولی ایرانی هم که رفتن هند، که حالا من کاری به تاریخش ندارم. خودشون میگن 3 دین جهانی داریم، 1 اسلام، 2 مسیحیت، 3 بودا. میگن اینها دینهای جهانی هن. چرا؟ چون اینها از مسقط و رأسشون خارج شدن، گسترش پیدا کردن. مسیحیت در بیت المقدس شکل گرفت، اما الان بخشای زیادی از اروپا و آمریکا مسیحیه. بودا در هند ظهور کرد، اما بخشای زیادی از آسیا الان بودایی هست. اسلام خودشون میگن در شبه جزیره عربستان، در جزیره العرب شکل گرفت، ولی الان همه قاره ها جمعیت بسیار زیادی ما مسلمان داریم. بعد میگن منتها فرق اسلام در بین این 3 تا دین جهانی اینه، در بین این 3 تا دین جهانی اسلام یه خصوصیتی داره که تو بقیه نیست. خصوصیتش این نکته است که الان ما روزگارمون باش گرفتاریم، سرعت گسترش اسلام. اینا میگن آقا مسیحیت بعد از اینکه امپراتوری روم شرقی مسیحی شد، 700 سال بعد از عروج مسیح جهانی شد، و همینطور بودا. اما اسلام ظرف 2 دهه جهانی شد. اسلام در حالی به وجود آمد که در جزیره العرب هیچ ظرفیتی برای کار تمدنی وجود نداشت اون موقع. یه طرف حجاز ایران بود با اون سابقه 1000 ساله ساسانی و اشکانی و هخامنشی، و یه طرفش روم بود، یه طرفش مصر بود، یه طرفش صنعا و عدن بود. خودشون میگن، میگن هر کدوم از اینا تو سوابق باستان شناسی 1000 سال سابقه دارن. اسلام رو پیغمبر اکرم تو این شرایط به وجود آورد عدد تحصیل کنندگان و ثوابدارهای اونجا از عدد انگشتان دست کمتر بودن، اما در کمتر از دو دهه همه این تمدن‌ها در مقابل اسلام خضوع کرد. حتی این لامارتین شاعر معروف فرانسوی میگه، میگه اگه سه عامل رو در نظر بگیرید، در این سه عامل پیغمبر اکرم استثنائی ترین شخصیت دنیاست. یکی این که اصلا شرایط مادی نداشت، یکی این که بزرگترین دشمنانش خانوادهش بودن، قریش و قبیلهش بودن، تبت یدا ابی لهب و تب، اینا با پیغمبر مخالفت کردن، پیغمبر کسی رو نداشت، یه خدیجه رو داشت. خودش میگه، میگه یه طفلی که در خانه‌اش زندگی میکرد، منظورش وجود مقدس امیرالمومنین. بعد با توجه به بزرگی هدف، نبود امکانات و فلان و سرعت گسترش و شتاب حرکت اسلام، میگن این استثنائی ترین حادثه تاریخ. بعد این اندیشه ظرف کمتر از دو دهه جهانی شد، 500 سال سابقه تمدنی پیدا کرد. این تحلیلی است که الان هم بیلدورات داره تو تاریخ تمدنش و تو این لذات فلسفه، هم گوستاو لوبون داره در این تاریخ تمدنش، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مطهری را، تاریخ تمدن، تاریخ تمدن اسلام و عرب نیست، اصل کتابش تاریخ تمدن عربه، تو ترجمه اسلامو بهش اضافه کردن، حالا میگم چرا. هم تو این بی داره. سروران عزیز من، میدونید این فضای دنیا بوده راجع به اسلام. تو این فضا وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، تحلیلی که اینها از انقلاب اسلامی داشتن این بود که نه، امکان نداره اثر دینی باشه که 5 قرن طبقه تمدنی داشت ولی شکست خورد. حالا میگم چطور اسلام رو به قول خودشون شکست دادن. به قول خودشون گفتن این تجدید کار، کار شخصیت کاریزمای یه نفر به نام سید روح الله امام. تحلیلشون اون اللهم صل علی محمد، بلند صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. تحلیلشون این نبود که مسئله برگرده به اسلام، میگفتن مسئله اسلام تمام شده. لذا مترصد بودن، تحلیل میکرد، اصلا میگفتن شخصیت امام یه شخصیت عجیبی بوده، امام هم یه استارت عجیبی زده، جریانات که حالا میخونم براتون فرماشات آقا را، جریانات روشن فکری را عقب انداخته، سکان کار را گرفته دستش. گفتن امام هم که از دنیا را مسئله تمام. اما الان که 40 سال پیروزی انقلاب رو داریم جشن میگیریم و رهبر فرزانه و مقتدر ما، عزیزان من خواهش میکنم، آقای مظلومیتی بین ما داره، بین ما حتی علما. ببینید امام برای شهید مطهری یه کاری کرد، آقا این کار برای استاد ما آیت الله مصباح انجام داد، ولی کسی برای آقا هنوز این کار رو نکرد. امام یه مرجعیتی داد به اندیشه شهید مطهری، آقا یه مرجعیتی داد به اندیشه آیت الله مصباح، مخصوصا شما دوستانی که طرح ولایت رو آشنایید میدونید. آقا امروز یه مطهری، یه امام با 40 سال مدیریت انقلاب، ایشون مهمان قم بود چند سال قبل، خدا شاهده همه بزرگان، مراجع، فیلسوفان، مفسرین خاضع بودن در مقابل علم این سید. لذا ما متاسفانه یکی از مشکلاتمون اینه، اندیشه رهبری، مرجعیت اندیشه آقا را با مبانیش نمیدانیم. حالا گفتن سرور عزیزم هست تا جای شفیف، ما الان 5 شنبه جلسه ای داریم، انشالله اجلاسه ای هم 3 اسفند سه بهمن برگزار خواهیم کرد. برای همین توجیه آقایون حرف اصلی ما اینه. حالا میرسم به بعضی از عبارتهای آقا. آقا با یه ظرفیت عجیب از علم، از رجال، از فقه، از تاریخ، از فلسفه، از تفسیر، امروز که ما 40 سال پیروزی انقلاب را داریم میریم برای جشن 40 سال انقلاب، کسی باور نمی کنه که حادثه صدر اسلام تکرار شده. امام بزرگوار ما رضوان خدا بر او باد، این شخصیت استثنایی بعد از عصر اهل ائمه تونست یک نطفه قوی را اینجا تأسیس کنه، اما 30 آقا داره مدیریت میکنه. الان یه دفعه چشما رو باز کردن دیدن حرکت مدل اندیشه ولایی اسلام داره مرجعیتش رو در همه جا پیدا میکنه. قبلا میگفتن چطور شد که صدر اسلام ظرف 20 سال اندیشه نبی اکرم با مدیریت امیرالمومنین و اولاد او، با آمدن امام هشتم به ایران، با نقشی که امام صادق در انقلاب فرهنگی ایفا کرد، با نقشی که امیرالمومنین حتی در حفظ خلفا، شما باور کنید من فرصت نیست این الان برای شما تحلیل کنم، ظرف 20 سال اینا طوری گسترش پیدا کرد، الان متوجه شدن همین طور شده برای اسلام. انقلاب اسلامی با مدل اندیشه ولایی، با محوریت امامین انقلاب، اندیشه امام و رهبری، الان شده یک مجموعه مرجع قوی. تنها راه زمین زدن این انقلاب به نظر غربی‌ها که حالا میخونم براتون، همون راهی است که تمدن 500 ساله اسلام رو زمین زدن. چطوری زمین زدن؟ آمدن به عربا گفتن آقا این تمدن عربیه، آمدن به ایرانی ها گفتن این تمدن ایرانیه. برای آنکه اثر اندیشه اسلامی را در شکل دهی تمدن اسلامی، تمدنی که وقتی وارد میشه سوریه را میگیره، لبنان را میگیره، عراق را میگیره، ایران را میگیره، افغانستان را میگیره، پاکستان را میگیره، یمن را میگیره، برای اینکه بیان این رو به هم بریزن، دیدن راه حل یه راه حله، حمله به اندیشه نورانی اسلام، به مدل اصلی این اندیشه، یعنی مسئله ولایت. کاری که کردن این بود. حتی عرض کردم خدا رحمت کنه آقای مطهری را، ایشون میفهمید این گوستاو لوبون نوشته تمدن عرب، بعدن تو ترجمه اسلام رو بهش اضافه کردن. اون یکی نوشته بود تمدن ایرانی با سابقه 2500 ساله شاهنشاهی. هدف چی بود؟ هدف این بود که این به هم بخورد و به هم خورد. مقام معظم رهبری، ببینید آقا، اولین کسی بود که این آسیب رو تو حرکت انقلاب معین کرد. من این مطلب رو یک بار در جمع خبرگان مختصرش رو گفتم، خوب توجه کنید، این فرمایش آقاست. آقا از سال، خیلی عجیب، از سال تقریبا 70 این بحث تهاجم فرهنگی به نهادها و نمادهای اصلی اندیشه اسلام ولایی را تو ایران مطرح کرد. بارها اوج این جریان، حالا عرض میکنم به تو، متاسفانه از زمان دولت سازندگی، بعد من تطبیقاتش رو میگم خدمتتون، آقا مطالب متعددی دارن. یکی از بهترین و جامع ترین بیاناتشون بیاناتی است در جمع دانشجویان دانشگاه تهران سال 77. شما رو به خدا الان من بعضی نکات آقا رو میخونم، تطبیقش کنید بر سال 97. سال 77 آقا اونجا یه سخنرانی داره تحت عنوان ارتجاع روشنفکری. ارتجاع روشنفکری رو آخوشون توضیح میدن، من یه چون فرصتم کمه دیگه حاج آقا بهم گفت یکم راحت مطالبتو بگو که این زیر ساختها رو آدرسم میدم، باید اینا در بیاد کار بشه. آقا اونجا فرمایششون اینه: اما مسئله مورد نظر من در مقوله روشن فکری این مسئله است که اگر من بخواهم روی آن اسم بگذارم، مثلا خواهم گفت ارتجاع روشن فکران یا ارتجاع روشن فکری. من شروع میکنم خیلی عالی، حالا دیگه مطالبشون دقیق و مفصل، من همشو نمیخوام وارد شم. بعد میگن اولا من بارها گفتم همینطور هم هست، ایشون از ابتدای دولت سازندگی که احساس کرد جریان روشن فکری به بدنه دولت نفوذ کرد، از بزرگترین ضرباتی که مرحوم آقای هاشمی به حرکت انقلاب زد این بود. لذا من همیشه گفتم هی نگید خاتمی فتنه، خاتمی ارشاد، خاتمی ریاست جمهوری، خاتمی فتنه. ما سه تا خاتمی داریم تو انقلاب: خاتمی ارشاد حرکت خزندهی در عرصه فرهنگ و هنر ایجاد کردن که نتیجه شد تفکراتی که حالا بعضی هاشو من برسم میگم. اول تحلیل آقا رو ببینید چقدر آقا عمیق و دقیق. فرمودن من بارها گفتم که روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. چرا؟ خیلی قشنگ تحلیل میکنن که شخصیت های مثل میرزا ملکم خان که داعیه روشنفکری و فرنگ رفتگی داشتن، اینا دلالان انگلیس بودن، دلال رویتر بودیشون. بعد یه بحث مفصلی میکنم 20 سال آخر ناصرالدین شاه و بحث موازنه مثبت در دادن امتیازات به انگلیس و شوروی و دلالی این روشنفکران که حالا شما اینا رو شنیدید، من فعلا چون بحثم چیز دیگه است میخوام برسم به چیزهای دیگه، نشون میدن روشنفکری در ایران یه مقوله‌ای بوده از غرب آمده، دلال فرستادن، مشکل داشتن این روشنفکران، میرسن به مصادیقی مثل جلال آل احمد. از این بحث قرب زدگی جلال آقا استفاده میکنن، نشون میدن که بابا این بیماری چه بود و کجا بروز کرد، این رو از زبان جلال آل احمد برای شما ذکر میکنن. جلال گفته سه خصوصیت تو روشنفکری ایران هست: یک، درس خواندگی، دو، به شدت شیفته قرب بودن، سه، مخالفت با دین. ببین حرفای آقا 20 سال قبل. یکی از مشخصات روشنفکری خیلی قشنگ حالا با شرح و بسط مفصلی، یک، این که سه تاست: اول، مخالفت با مذهب و دین، یعنی روشنفکر لزوماً بایستی با دین مخالف باشه. دوم، علاقمندی به سنن غربی و اروپا رفتگی و این طور چیزها. سوم، درس خواندگی. بعد جمع‌بندیش میکنن حالا در دو خصوصیت خیلی قشنگ، میگم اینو بخوام جمعش بکنیم، جمعش اینه که این روشنفکرانی که ما دیدیم از اروپا اومدن تو ایران از دوره ناصرالدین شاه و اون حرکت هایی که بعد از دارالفنون منحرف شد و شکل گرفت، خلاصش اینه که بی‌اعتنایی به سنت های بومی و فرهنگ خودی و دیگر اعتقاد به جهانبینی علمی، رابطه علمی و دین و دانش و انفصال از رابطه علم و فضا و انفصال از دین. بعد آقا می فرماد که خب این روشنفکری جریانی بود در ایران، شکل گرفت، رشد کرد، رسیدیم به انقلاب. انقلاب چه کار کرد؟ بعد از پیروزی انقلاب روشنفکری در ایران بر نیفتاد، اما در واقع یک روشنفکری نوین به وجود آمد. در دوره انقلاب شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه‌نویس، نقاش از این قشر پدید آمد. منتها اینا انقلابی بودن. کوره انقلاب به تعبیر قشنگ آقا تونست همه ناصافی ها را در خودش ذوب کنه و اینها یه جریانی بود، البته مقاومت هایی بود، لیکن حرکت عظیم انقلابی که همه چیز مقدمه چنین حرکتی است، سبب شد این حرکت عظیم انقلابی جریان روشن فکری را تکون بده. در عالم حرکت روشن فکری این یک پیشرفت و این یک ترقی و یک کار منطبق با طبیعت روشن فکری بود. طبیعت روشن فکری این حرکت به سمت جلو، اینو انقلاب در جریان روشن فکری داد. بعد آقا میگن یک کلمه از بحث من باقی مانده، اون کلمه چیه؟ و به مناسبت همین یک کلمه اسم ارتجاع را روش گذاشتم. اون یک کلمه چیه؟ کلمه اینه، یک کلمه از بحث من باقی مانده و آن یک کلمه همان مطلبی است که اسم این بحث را به مناسبت آن است. آن یک کلمه این است که بعد از جنگ، خوب دقت کنید، سربازان ولایت، بعد از جنگ تلاش های جدی شروع شده برای اینکه روشنفکری ایران را به همان حالت بیماری قبل از انقلاب برگردانند. این تلاش متاسفانه دولت سازندگی بود. تلاش هایی صورت گرفته که این جریان برگرده به حالت قبل انقلاب. آقا میگن یعنی چی؟ برگشت به عقب یعنی ارتجاع، یعنی باز قهر کردن با مذهب، قهر کردن با بنیانهای بومی، رو کردن به غرب، دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب، پذیرفتن هر آنچه از غرب بیاید. آقا میگه من از سال 68 به بعد دارم میبینم هر آنچه از غرب، از اروپا، از آمریکا بیاید، بزرگ شمردن هر آنچه که متعلق به بیگانه است و حقیر شمردن هر آنچه که مربوط به خودی است، که این در باطنش تحقیر ملت ایران و تحقیر بنیانهای این ملت را به همراه خواهد داشت. اینها چه کسانی هستن؟ آقا خیلی قشنگ تر میگه کسانی که لم یؤمنوا بالله طرفتا، افرادی که خیلی عجیب تحلیل آقا، این افرادی که در دوره انقلاب و در دوره جنگ در لانه ها خزیده بودن، حاضر نبودن، حضور نداشتن، بعد از جنگ سر بلند کردن، پرچم به دست گرفتن، حرکت ایجاد کرد. آقا میگه من به همین دلیل میگم ارتجاع روشن فکری. بعد میگن شما، خیلی عجیبه، من این رو تو بسیج دانشجویی گفتم، آقا میگن شما نباید اجازه بدهید این جریان رشد کنه. سال 77 من تو شورای خبرگان، خدا شاهد، من اولین سخنرانی تو شورای خبرگانی بحث کردم، مجلس خبرگان. آقا میگه من این که میگویم نباید اجازه بدهی، مقصودم این نیست که بلند شوید دعوا کنید، نه خیر، میدان روشن فکری میدان مشت و امثال اینها نیست، میدان فرهنگ و روشن فکری میدان فرهنگ است، ابزارهایش ابزارهای فرهنگی است، باید حرکت محتوایی انقلابی. این جریان شروع شد. این پیشبینی سال 77 رهبری است. سال 77 آقای پیشبینی رو شروع کرد. سال 77 ارتجاع روشنفکری، باز کردن جریان روشنفکری، روشنفکری بیمار، عاشق غرب و آمریکا، بی اعتماد به دین و سنت‌های ایرانی ما، دلبستی 100% به اون طرف. آقا میگه این شروع کرده کارو شد 20 سال پیش فرموده. نتیجه این شروع چی بوده؟ حالا چه اتفاقی افتاده تو کشور؟ آیا اینا موفق شدن؟ آیا الان که ما ایستادیم اینجا داریم جلسه بصیرتی برای حادیان سیاسیمون تشکیل میدیم، داریم با سروران عزیزمون در میون میذاریم مسئولیت مهممون رو در این فضا، اینا چه کار دارن میکنن؟ اینا تو چه شرایطیه؟ من کافیه میخوام دو تا مطلب دیگه از آقا براتون بخونم که بگم ما عقبیم، انجام ندادیم کارون. حضرت آقا تو این بحث ما این هفته گذشته آقای حریرچی قائم مقام وزیر به علوم رو دعوت کرده بودیم برای بحث سیاست‌های جمعیتی. من این تیکه رو برای ایشون خوندم، چون ایشون میگفت نخیر، ما موفقیم، ما کارامون رو کردیم، ما وضعمون اینطوره. ببینید آقا تعبیرشون اینه، خیلی عجیبه تعبیر آقا. آقا تعبیرشون اینه که میفرمان بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند. آینا حرفای من نیستم، اینا حرفای جناحی نیست، اینا خطی نیست. آقا میفرماد ارادتمندم سر بود، بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارن تا به نسخه داخلی، و این خطهای بزرگی است. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین، حرف ما را قبول کردند، تصدیق کردند، منتها در مدیریت‌های میانی متأسفانه موانعی وجود دارد. آنچنان که باید و شاید به این نسخه اسلامی عمل نمی‌کنند، اما به نسخه قبلی عمل می‌کنند. این حرف آغاز ها. خدا شاهده این قائم مقام وزیر محترم بهداشت گفت آقا اینو گفت، گفتم بله، سرچ کن الان، یک 97. ببینید آقا داره میگه یه جریانی در کشور شروع شده بعد از جنگ، داره میاد جلو، داره نفوذ میکنه، داره مدیریت ها را میگیره، اعتمادی به نسخه اسلامی نداره. به نسخه غربی اعتماد داره. بخونم یه تیکه دیگه از فرمایش آقا رو ببینید. تو یه جلسه شرکت کردیم، همین بحث FATF و مسائل بعدی که حالا به اونم عرض میپردازم خواهم گفت، یه دوتا نقطه در اون رابطه. یه کسی در آمد گفت نه، حضرت آقا به نتیجه نرسیده و شایعه. دیداری آیت الله مکارم با ایشون مشهد داشته تو جلسه، خدا شاهد تو جلسه، نمیگم تراز جلسه چقدر میره، و ایشون از آقا خواسته که شما چرا موضع نمیگیره، چون میدونید یکی از بهترین و قوی ترین موضع ها را خدا آیت الله مکارم گرفتن. بعد ایشون نقل میکرد که آقا فرموده خلاصه من به نتیجه نرسیدم، اگه به نتیجه رسیده بودم خلاصه این موضع گیری میکردم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا به نتیجه نرسیدن، آقا به نتیجه نرسیدن. گفتم این عباراتایی که من میخونم ببینید عباراتای کیست. در زمینه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی آقا حرفش اینه، این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشه، و سپس با پیوستن دولت ها، ببین حرف آقا، همسو، دنبال رو یا مرعوب. ما طلبها بهش میگیم منفصله حقیقیه، یعنی آقا میگه هر که رفته یا همسو یا دنبال رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی میگیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار میدن که مثلا 150 کشور پذیرفته، شما چطور آن را رد میکنید؟ همانطور که درباره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتید، مجلس رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی قانون گذاری کند. ممکن است بعضی از برخی از معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به آنها به این مفاد به این کنوانسیون ها بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم مشکلاتی دارد. 30 خرداد 97. عزیزان من خوب توجه کنید، من دیگه حالا هی بخوام براتون بخونم درباره بیستی که اتفاقی افتاد. آقا رسما اعلام میکنه، میگه یه مجموعه رشید قوی چرا باید بیان زیر بار مفاد میبرن که با سریع اسلام مخالف. مقام معزل رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای به مجلس خبرگان رهبری مأموریت بیشتر مأموریت مهمی دادن. میدونید در این دوره اخیر آقای مأموریت مهمی از اختیارات خودشون را به مجلس خبرگان دادن، بحث رصد انقلاب، رصد حرکت انقلاب، که مجلس خبرگان ظرفیت‌های خوبی تو این دوره داره، میتونه حرکت انقلاب رو رصد کنه. و برید بعد خودتون مثال بزنید. گفتم مثلا یکی از شعارهای انقلاب شعار نه شرقی نه غربیه. حالا شرق که افتاد، ببینید ما تو نه غربی چقدر از غرب عبور کردیم، چقدر عبور کردیم از غرب. عبور از غرب در انقلاب اسلامی چقدر تحقق پیدا کرده؟ البته ما کلی حرکاتمون به برکت مدیریت استقامت آقا نتیجه داده، اما الان من دارم آسیب‌ها را میگم. آقا میفرماد برید ببینید مسئله عبور از غرب چه اتفاقی افتاده. الان یکی از نسخه های جدی غرب بحث جهانی سازیه. الان شما میدید این سیاست مخالفت با سیاست فیلتری در ارتباط با تلگرام، اینستاگرام و بقیه مسائل، اصل این سیاست، این کسانی که مخالف اصل این سیاستن به خاطر اعتقاد به نسخه غربی. همین هفته گذشته ما در همین جلسه من با وزیر معاون محترم وزیر ارتباطات همین رو گفتم. گفتم بابا جان تکلیف ما رو روشن کنید. ما یه مشکلی داریم که از دولت سازندگی شروع شد، در دولت خاتمی اوج گرفت، مبدعش و آغاز کنندش خاتمی ارشاد بود، ولی در دوره‌ای که خاتمی ریاست جمهوری پا گرفت اوجش داد و اولین رویکردش فتنه 78 بود. تکلیف ما رو روشن بکنید. ما مشکل اصلیمون، خواهش میکنم سروران عزیز من دقت بکنید، مشکل اصلی ما را آقا تو انقلاب بیان کرده. مشکل اصلی ما اتفاقی است که من این متن را در مجلس خبرگان رهبری قرائت کردم، در این اینستاگرام شخصی آقای روحانی ریاست محترم جمهور، ببینید متنی که در این اینستاگرام شخصی آقای روحانی آمده این متن آقای رئیس جمهور بود. بعد از بحث سیاست فیلترینگ و اینکه بابا میخوان فیلتر بشه یه اتفاقی باید در اینجا بیفته، تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردن، و حالا من خبر میخوام به شما بدم دیگه باید بعضی خبرها رو بگیم ما به شما هادیان سیاسی، تعبیری که ایشون آورده در اینستاگرامش ببینید چیه، که من این مطلب رو خطاب با آقای لاریجانی آقا علی در اجلاس خبرگان میدید، ما رؤسای قوا رو دعوت کردیم این دفعه، ایشون هم خود نیامد چون میدونست ما مشکل داریم میخوام باش بحث جدی کنیم. تعبیری که ایشون داره اینه: عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضایی صورت بگیرد در تعارض با شعار استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و در نقطه مقابل دموکراسی است. از مردم آقای متحری سوال میکنن که چرا امام رضایت نداد جمهوری دموکراتیک اسلامی را. امام گفت آقای متحری گفت یعنی چه جمهوری دموکراتیک اسلامی؟ ما اسلام مبنای حرکتمونه. البته اسلام ظرفیت بسیار بالایی برای احترام به رأی همگان در چارچوب شرع مقدس اسلام داره. اگر آقای رئیس جمهور نوشته اگر در عالی ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدود سازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان این امور قرار بگیرند. آقای دادستان رو دعوت کردیم با کلی شکایت علیه این حرک فضا و تضییع حق و حقوق مردم قائلشون مخالفه. تو جمعیت آقا مخالفه، تو بیستی چرا؟ آقا میگه حرف ما رو قبول میکنه. تو جلسه خصوصی سر پاییده، بله درسته درسته درسته، وقتی میام تو فضا میبینم خبری نیست. عزیزان من خوب توجه کنید این نکته ای که ما داریم روش تاکید میکنیم. ما داریم میگیم آقا شما بدانید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما مدلمون مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی یعنی شما به این رأی باید بها بدید. اگر این مردم سالاری دینی یعنی توجه دادن به این رأی، نتیجهش این میشه اگر نتوانید این رأی رو مدیریت کنید، اون موقع خروجیش این میشه که خیلی از جلساتی که شوراها حتی شوراهای حاکمیتی هم کارایشون از دست میده. شورای عالی انقلاب فرهنگی گیر میکنه، شورای امنیت کشور گیر میکنه. خدا شاهد من با آقای لاریجانی هم با آقا صادق هم با آقا علی گفتم شما به عنوان رؤسای دو قوه عضو شورای عالی امنیت کشوری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، چطور خروجی این شوراهای به این شورای عالی فضای مجازی کشور؟ حالا من باید از حاج آقا فرصت بگیرم به ریز بعضی از اطلاعات با هادیان سیاسیمون بدیم. وقتی من به این آقا میگم آقا جان حضرت آقا در افطار مسئولان نظام صریحاً تعبیرش اینه، تعبیر صریح آقا در افطار مسئولان نظام اینه، میفرماد حرف آقاسان شما را یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور که بتواند اسلامی باشد تأثیر دارد مسئله فضای مجازی است. فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی آنچه از همه مهمتر از مسئله شبکه ملی اطلاعات است که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد. با آقا میگم پیام رسان داخلی چطور شد وضعیتش؟ حکمی که برای مسکوت سازی دادی چرا داری تمدیدش میکنی؟ چون دولت حمایت نمیکنه، چون شبکه ملی اطلاعات را که کشورهای مستقل بهش پایبندن، خروج از FATF را کشورهای مستقل بهش پایبندن، بدنه ای وجود داره قرض زده. رنگ نمیده. کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفته. اینطور نمیشود. آقا میفرماد. عزیزان من، خواهران و برادران بزرگوار من، علما، سادات، اساتید، ببینید من اون درد اصلی را گفتم. اون درد اصلی را اگر کسی تصدیق کنه، ما طلبا میگیم هم صغراشو گفتم هم کبراشو گفتم، مبناش روشنه. شکست دادن انقلاب اسلامی، شکست دادن تجربه 500 ساله تمدن دینی اسلامی ما یه راه بیشتر نداشت. اون راه غربیا تست کردن، الان هم دیدن همون تکرار شده، چه کار کنن؟ من این مسیر رو میرم. شما فکر میکنید الان تمام این سهل‌انگاری ها و این دست این دست کردن ها برای چیه؟ چه هدفی دنبال اینه. من رفتم هفته گذشته در یه جمعی از خدا واقعا حفظ کنید برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام بلوچستان جاهای قمی را که رئیس جدید سازمان تبلیغاتی روکرد انقلابی، یه جمعی از این طلبه ها را آوردن گفتن فلانی از این بحث های بصیرتی لازم دارد، زیر بنایی و زیر ساختی. حالا ما یه بحثی کردیم، دعوتمون کردن بعضی از امام جمعه هاشون، یه منطقه‌ای 150-200 نفری رو جمع کرده بودن. مطالبی رو که ما با اینا در میون گذاشتیم، خدا شاهده این طلبه اومده بود از حاج آقای شفیعی گریه میکرد، نعلین مده رو میبانید دعواش، میگو ما نمیدونستیم اینقدر قضیه. بعد یواشکی به من یه نشریه داد، من اووردم به شما بگم و حجت رو تمام کنم. این اینو هم بردم هم خدمت در شورای عالی در صالحی دادم به آقای اسحاق صادقی، گفت کپی بدیم به من بده، و هم در این کمیسیون سیاسی دادم به آقای افشارم، گفت کپی بگیر به من بده. حالا بعد این آقای فرهانی یادش باشه بهش نرسیدم، من چون میخواستم برم برنامه بعدی، گفتم براتون میفرستم از طریق آقا. به من یه نسخه دادن بررسی علل مخالفت امام با شعار مرگ بر آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا و چهار مسئله‌ای که هاشمی گفت و هنوز حل نشده. از ظرفیتی که از فرمایشات علامه طباطبایی، از فرمایشاتی که از کی دیگه اسم عقل نمی‌کنه. من تو جلسه اومدم گفتم ما داریم بحث عبور از غرب می‌کنیم. کدوم عبور از غرب؟ مقام معظم رهبری مسئولیتی را که امروز متوجه بنده و حضرت عالی در این جلسه نورانی میکنه، آقا این رو میگه، آقا میگه نخبگان وظیفه دارند تبیین کنن حقایق را، تبیین حقایق، خیلی تعبیر قشنگی هم دارن، تبیین حقایق یک وظیفه بسیار بسیار مهم نخبگان ماست. بعدم آقا میفرما وقتی میخواد حقایق رو تبیین کنید اینطوری تبیین کنید. من چون خیلی واقع قضیه هرچی جلو میرم میبینم این تعابیر آقا تعابیر عجیبی هست، این جمله رو بخونم بخش آخر عرض زم رو بگم و وقت من بگذاری تنگ شده، بقیه مطالب رو همطور فهرستوار من گفتم. تعبیر آقا اینه، یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین است، حقایق را بدون تعصب روشن کنند، بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده اینها مضر است، جناح اینها را باید کنار گذاشت، باید حقیقت را فهمید. بعد شروع میکنن ارزش عمار یاسر را در جنگ صفین بیان کردن. امروز به شما بگم سربازان ولایت، به خدا قسم مظلومترین هم خود این سید آقای ماست. کسی بیا فرمایشات آقا را تعبیر، همین که حالا امروز با جنگ روانی میگوین آقا، جبهه مقابل ولایت یه جنگ روانی از طریق ابزارهای فضای مجازی و دخالت قوی روشن فکران بیمار با اون سه خصلت ضد دین، ضد ارزش‌های بومی، شیفتگی بی حد و حصر به اروپا و آمریکا، قبول نسخه غربی و کنار گذاشتن نسخه اسلامی، یک جنگ شروع شده. من اون دفعه که حاج آقا بخش آخر تبیین کار ماست، من اون دفعه محضر شریف آقا سپاه که حاضر شدم یه بخشی رو آقا شروع کردم، این بخش رو بنده میخوام تو استان شروع کنم، کلیدش هم زدم از سخنرانی سپاه ولیعهد، حالا شروعش میکنم یه بار دیگه ادامهش فرصت منا. آقا یه تعبیر قشنگی دارن، این توقع آقاست از خوزه. من سهم خودم هم بگم که نگید فقط حاج آقا بار گردن ما گذاشت،
خیلی قشنگ آقا با دیدار علما همین حرفو زد، خیلی عالی. آقا دیدار علماش هم بگم که بگید آقای فرهانی نیامد، فقط ما کوتاهیای خودمون هم باید بگیم. آقا تعبیری دارن که خیلی قشنگ درباره انتقادهایی که به حوزه داری، این حوزه‌ای که می‌خواهید و به قول شما الان وجود نداره شما به وجود بیاورید. اراده و خواست شما حوزه را به وجود می‌آورد. بدون مبارزه هیچ چیز به دست نمی‌آید. حوزه مطلوب را باید با مبارزه به دست آورد. البته مبارزه به معنای زنده باد و مرده باد نیست. معنایش مبارزه سیاسی نیست. مبارزه یعنی تلاش، مجاهدت، گفتن، فکر کردن، همفکری کردن و متشکل شدن. انقلاب ادامه دارد. این که بعضی ها بگویند انقلاب حادثه‌ای بود و تمام شد، خیانت هست به انقلاب. انقلاب تمام نمی شود. انقلاب هنجارهای جدیدی به وجود می آورد. حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقلاب است. اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا پیروز شود، امروز هم مبارزه لازم است تا جامعه ما جامعه اسلامی شود. این مبارزه امروز مخاطبش من طلبه. تو نخبه عزیز و خواستی هستی که مأموریت تبیین به عهدت، مرجعیتمون هم تو تبیین من به شما آقا، فقط آقا. ما مشکلی که با هاشمی دوره سازندگی داریم زاویه است با اسلام. از طریق دست باز گذاشتن روشنفکر بیمار در بدنه دولت. ما مشکلی که با خاتمی ارشاد داشتیم فرهنگ و هنری با مدل غربی است، بنیاد سینمایی فارابی است، خانه سینماست، با مهندس خوشروی معاونت هنری ایشون که بچه دکتر خوشروی زمان ریاست جمهوری ایشون بنده از نزدیک اینا رو دیدم. ما با مسجد جامعی یعنی با سینما، هنر و فرهنگ اون موقع مشکلی که داشتیم من به شما بیاد بگم. ما اگر با آقای علی لاریجانی سر بعضی بحثا گیر میدیم، میگم آقای لاریجانی شما آمدی ارشاد اما تصمیم نکردی. فخرالدین انوار سینمایی موند تا تحقیق و تفحص مجلس رو کنار گذاشت. ما تو بحث سرود و آهنگ و سیاست ها و سینما و تئاتر و نما کار شد، نیرو ساختند تا حسوس خاتمی فتنه در آمد، تا حسوس حلقه کیان در آمد، تا نظریه پردازی سروش شکل گرفت. امروز این دیگه طلب شما برای حلقه ای که داره دولت رو تغذیه میکنه. نسبتش با این سه مرحله رو باید ببینید، مبانیش رو باید یاد بگیرید. آقا فرمودن ما حوزه علمیه چقدر عالی. حوزه علمیه بدان اسلام با غرب سه چالش پیدا کرد. خیلی عجیبه فرماشات آقا، دیگه نمیخونم نمیرسم. سه چالش. چالش اول را وجود مقدس امام صادق مدیریت کردن. میدونید چرا امام صادق انقلاب فرهنگی را انداخت؟ چون اندیشه های غرب از یونان میامد اشکالاتی داشت. امام صادق یه حوزه قوی را انداخت، اندیشه غرب را پالایش کرد. از توش فلسفه ابن سینا در آمد، فارابی و ابن سینا. از توش شیخ سهروردی در آمد. از توش صدر المتعلهین امام صادق. خدا بیاموز علامه طباطبایی و رحمت کنه شهید مطهری. چالش دوم اسلام با غرب رو علامه طباطبایی مدیریت کرد. روزی که علامه طباطبایی آمد حوزه علمیه قم، دید اندیشه های غربی داره میاد، داره توده میاد، داره غرب میاد. حلقه این تشکیل داد از شاگردان درجه یکش شهید مطهری، شهید بهشتی، حضرت آقا، شهید مفتح. اینا زیر دست امام و علامه تربیت شدن. یکی مشهد رفت، یکی تهران رفت، یکی اروپا رفت. تصویه کردن کار جنوش گرفتن. امروز چالش سوم اندیشه اسلامی با قرنه. این چالش سوم الان بخبری داره مدیریت میکنه. تا اینو ما درست نکنیم، تا با کمک سرور عزیزم حاتمای شفیعی انشاءالله که نقش خوبی هم داشتن و بیشتر هم خواهد شد در اداره این حرکت در حوزه علمیه در و سپاه و بسیج، ما تا این چالش رو مدیریت نکنیم نمیتونیم جلوی نفوذش رو بگیریم. نفوذ الزاماً معناش این نیست اینا ضد انقلاب هم، البته ضد انقلاب هم داریم. امروز قادر این رو مدیریت فریاد میزنه، اما متاسفانه ما کمی کاری میکنیم. لولا لطف خدا، لولا رهبری آقا، لولا هوشیاری و همه فن حریف بودن خدا، به خدا قسم خیلی از این چیزا مشکل پیدا میکنه. این مطالبی هم که من تو این جلسه برای شما گفتم، همطور که حاج آقا فرمودن، هیچ تو جلسه عمومی نمیگیم. ما خدا رو شاکریم تو خیلی از این عرصه ها 40 ساله انقلاب کلی پیروزی داشتیم، اما الان داریم آسیب ها رو به خودمون میبینیم. الان داریم از مظلومیت رهبری و کمکی که من علبه باید به رهبر انقلاب بکنم. من به خبرگان خطاب کردم، گفتم ای کاش هم از ولایت فقیه پاسداری کنیم، هم از ولی فقیه پاسداری کنیم، نه فقط سر اصل ولایت، سر ولی آقا تنها نگذارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.